در واقع اون ذهن مردم و اون چی که به عنوان مطلوب میپسندند این عدد پایین تر باشه. ما الان در واقع یک ظرفیت بالقوه‌ای داریم و اون میل زوجهای ما برای داشتن فرزند بالای دوتا هست. اما چه مسائلی وجود داره؟ فرض بفرمایید که مباحثی که برای بحث دانشجوهای ما هست، بحث زنان شاغل ما وجود داره، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما میخواییم فرزند آوری رو بیشتر بکنیم اما هیچ حمایتی از مادر تو قانون نداشته باشیم، یا در واقع در سطح جامعه نمود مکانهای اجتماعی ما آیا به نفع در واقع مادر باردار و مادر شیرده هست یا خیر. این که آیا زوجی که قصد بارداری داره اما به هر دلیل باردار نمیشه، آیا ما تسهیلاتی برای بحث بارداری این زوج داریم یا نداریم؟ منظور بنده این هستش که در این قانون با رفع این موانع در واقع میخواد میل به فرزند آوری رو ایجاد بکنه و مهمتر از این که بحث فرهنگ سازی یکی از شاخصه های این قانون هست. این قانون میخواد حس خوب مادری در یک مادر وجود داشته باشه. اگر مادر دانشجو هست و میل به مادری داره و قرار هست که اقدام به مادر شدن بکنه، شرایط اجتماع، شرایط دانشگاه و شرایط و قوانین کشور این اجازه رو به او بده، نه تنها او رو در واقع منع نکنه بلکه با در اختیار قرار دادن تسهیلات و حتی نگاه مثبت این میل رو در او افزایش بده. به خاطر همین در این قانون بحث تسهیلات دانشجویی دیده شده، دانشجویان متأهل در واقع امکاناتی بهشون داده میشه که تحصیل خودشون رو در واقع محل زندگیشون داشته باشن، برای در واقع شاغلین، مادران شاغل در واقع تسهیلاتی دیده شده. ماده‌ای از این قانون داریم که به ازای تأهل و به ازای فرزند ما کاهش طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان رو خواهیم داشت انشاءالله. اینها در واقع همه در راستای این هستش که یک مادر اگر خواست بتواند به راحتی در واقع صاحب فرزند بشه.
ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر محمد سید میرزایی، جامعه شناس، جمعیت شناس و استاد دانشگاه برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، من شرف، خیلی متشکرم. ابتدا تشکر میکنم از دعوت جناب عالی و سایر همکاران به این مصاحبه و تمام همکارانی که اونجا حضور دارن و این مصاحبه شرکت دارن. عرض شد که مسئله جمعیت و ورود به مسئله جمعیت سابقه نسبتا طولانی حتی در کشور خود ما هم داره، اما اینکه تاکنون چرا به نتیجه نرسیده و همچنان جمعیت به عنوان یک مسئله کلیدی و بنیادی همچنان مطرحه، بیان که چشمنداز روشنی در جلو چشم دیده نشه، به گمان من شاید این خیلی مورد پسند بعضی از همکارا نباشه، ولی به گمان من به دلیل نبود یک استراتژی روشن، نه از دیروز و پریروز بلکه از مدت ها پیش نسبت به مسئله جمعیت و مومنتوم جمعیت و اثرگذاری آن در تمام ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی و اقتصادی روشن نشده. هر چی بوده، هر گفتگوی بوده، در محافل علمی بین همکارا گفتگو شده، به صورت سمینار و قطعنامه و اینها منتهی شده، اما بدون آنکه سرانجام این قطعنامه ها روشن بشه، مسائل همچنان به مسیر خودش ادامه داده و رسیده تا حالا. البته من خیلی مایل بودم و هستم که در این گونه مسائل و مباحثات افرادی که دستن در کار اجرایی و افرادی که دستن در کار تقنینیه قانونگذاری هستن حضور پیدا کنند، تا اینکه معایب و محاسن این برنامه و پروژه برای همه روشن بشه. به نظرم میاد که در این سالهای اخیر اون چیزی که در مورد جمعیت و جمعیت شناسی گفته شده در حوزه اقتصاد بیشتر به گفتگو و تبادل نظر و بیان که به سرانجام عملی برسه منجر شده. به هر حال من شخصا اعتقادم بر این است که در تحولات اجتماعی و اقتصادی اگر نگم جمعیت نقش کلیدی و تعیین کننده داره، بلکه یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار هست در همه شؤون و جوانب کار، از جمله در اخلاقیات روزمره ما مردم. بنابراین به نظر من تا زمانی که دست‌اندرکاران کار و زمامداران امور یک دید همه جانبه و جامع نگر نسبت به جمعیت نداشته باشند، مسائل همچنان به مسیر خودش ادامه خواهد داد بیان که به نتیجه ملموسی برسه. در کنار این میخوام عرض بکنم که تا کنون سیاست‌های مشوق و بازدارنده، تشویقی و تنبیهی گفته شده و اجرا شده ولی نتیجه پایدار و قانع کننده‌ای به دنبال نداشته. من خیلی نمیخوام وقت همکاران عزیز رو بگیرم، ولی در چند جمله کوتاه اون چیزی که از فکر ناقص من برمیاد عرض میکنم. ببینید، مسئله جمعیت در تحولات اجتماعی جزیره نیست، بلکه مسئله جمعیت پرتگاهیست و سکویست که همه همطور که عرض کردم همه موارد و همه شؤون اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار بده. القصه این که تا زمانی که جامعه ما از لحاظ روند تحولات به خصوص اقتصادی مسیر روشن و ملموس و بیان که به شعار متوسل بشین از خودش نشون نده، گمان نمی کنم بحث ما در مسئله جمعیت هم به نتیجه قابل قبولی برسه. جمعیت زمانی پویایی و اثر بخش بودن خودش رو نشون میده که در درجه اول مسئله اشتغال و بیکاری در درجه اول مسئله اشتغال و بیکاری حل شده باشه، به گونه حل شده باشه که به پایداری و ثبات اقتصادی بیانجامد. به این معنا که فردی که ازدواج میکنه و تصمیم به فرزند آوری میگیره بتواند به طور نسبی و روشن 5 سال آیندهشو ترسیم کنه. اگر ما بخوایم به این منظور و مقصود برسیم، من فکر میکنم اگر تلاش کنیم ما مفاد قانون اساسی رو پیاده بکنیم، راه ما کوتاه‌تر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه قانون اساسی بسیاری از مسائل رو برای ما روشن کرده، هم برای دانشمندان و متفکرین، هم برای مجریان و هم برای تصمیم گیرندگان. قانون اساسی میگه آقا بچه به سن مدرسه روی که رسید، بچه آموزش بچه از سن کودکستان تا دانشگاه رایگان است. خب این صراحت قانون اساسیه. اگه قانون اساسی فقط رو کاغذ رسیست، اما اگر قانون اساسی کلید حل معماهای اجتماعی است، این همه چیز رو روشن کرده. میگه آقا آموزش، فقط آموزش نمیگه آقا، بقیه چیزاش هم در کنارش هست، آموزش از ابتدایی تا دانشگاه برای شهروند ایرانی رایگان است. خب ما این رو در کنار چی بگذاریم مقایسه بکنیم؟ اگر میگیم آموزش رایگان است، در کنار اون دیدگاه قانون اساسی در مورد مسکن هم روشن است، در مورد اشتغال هم روشن است و سایر موارد. بنابراین اگر ما عزم و اراده این داریم که مسئله جمعیت که باید حل بشه، چون به این صورت که ادامه پیدا میکنه مخاطرات ناشی از کاهش نیروی فعال جوان مولد و افزایش جمعیت سالخورده فقط مصرف کننده، این خطر جامعه را تهدید میکنه. من اینو قبول دارم، اما به هر حال مومنتوم و نیروی محرکه جمعیت باید کارش را انجام بده. نیرو محرکه جمعیت به مثابه یک ماشین میمونه که شما وقتی استارت میزنید ماشین روشن میشه، ولی توانایی و قدرت جلو رفتن نداره. چرا؟ برای اینکه اشکالات فنی دیگری داره.
ممنون دکتر از توضیحات کاملتون. اگر الله فرمایش دیگری ندارین، ما از حضورتون خداحافظی کنیم و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، یک بار وقت زیادی گرفتم.
خواهش میکنم، خداحافظ. شما گفتگوی ما رو میشنیدین با آیه دکتر محمد سید میرزایی، جامعه شناس، جمعیت شناس و استاد دانشگاه. با عرض وقت بخیر و خسته نباشید خدمت مخاطبان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. همینک ارتباط تلفنی ما با خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم و پژوهشگر برقرار هست. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم عظیم‌زادگان. ممنون میشم مطالبی که در خصوص در واقع قانون جوانی جمعیت ترجمه کردین رو به سمون شنوندگان ما برسونیم.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، بله در خدمتتون هستم. با توجه به موضوع برنامه در سایت یوروپارل که مخفف یوروپیان پارلمان هست، یعنی نهاد قانونگذاری در اتحادیه اروپا، در می 2021 به این موضوع پرداخته. How to tackle population decline in Europe's regions، چگونه میتوان با کاهش جمعیت در مناطق اروپا مقابله کرد؟ خب در این مقاله به دموگرافیک چینج یا تغییرات جمعیت پرداخته که میتونه چالش بزرگی برای اتحادیه اروپا باشه و پارلمان اروپا به علل و راه حل‌های ممکن پیرامون این موضوع پرداخته و اشاره کرده که پاپولیشن داینامیک، یعنی پویایی جمعیت در اتحادیه اروپا، بر جنبه‌های مختلف زندگی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا اثرات فرهنگی و زیست محیطی تأثیر گذاره و بعد از اون به روند دموگرافیک ترندز، به روند جمعیت در اتحادیه اروپا پرداخته. خب بررسی کردن که کاهش جمعیت در مناطق خاصی مشاهده شده، به دلیل مهاجرت بوده و دیگرش نرخ باروری پایین. مسئله بعدی فرار یا افزایش مغزها. به این جهت یک سری از افراد با پتانسیل و مهارت و شایستگی بالا به دلیل کمبود امکانات از یک سری از مناطق مهاجرت میکنن و در مناطقی جمع میشن که تجمع این افراد با قابلیت بالاست و عدم توازن اقتصادی و اجتماعی رو به همراه داره. مسئله بعدی شکاف بین مناطق شهری و روستاییه. مناطق روستایی تا 44% از سطح اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن، اما 78% از جمعیت اروپا در مناطق شهری زندگی میکنن. مسئله بعد جمعیت سال خورده. خب با توجه به افزایش امید به زندگی پیش بینی میشه تا سال 2070 33% از جمعیت افراد 65 سال یا بیشتر سن داشته باشن، در مقایسه با سال 2019 که 23% بوده، یعنی 10% افزایش امید به زندگی افزایش پیدا کرده. کاهش جمعیت در سال 2015 مشاهده شده بود که انتظار میره به میزان قابل توجه این روند ادامه داشته باشه. خب حالا علل اصلی تغییرات جمعیت منطقه‌ای به این برمیگرده که در مناطق روستایی یا فراصنعتی خالی از سکنه دارن میشن، فرصت‌های شغلی در این مناطق کمتره و مهاجرت کارگران ماهر و جوانتر بر افزایش سن، تجدید نسل و توسعه کشاورزی تأثیر گذاره. از طرفی هم بحران اقتصادی 2008 منجر به مهاجرت نیروی تحصیل کرده شد و اکنون هم بحران کووید 19 این روند رو تشدید کرده و انتظار میره که کاهش فعالیت اقتصادی و بیکاری موج جدیدی از مهاجران جوان رو در داخل و بین کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد بکنه. حالا پارلمان به عنوان نکته آخر چی میخواد، چی کار میخواد بکنه برای برطرف کردن کاهش جمعیت؟ پارلمان میخواد چالش جمعیتی رو در کنار مسائل آب و هوایی و انتقال دیجیتالی در اولویت قرار بده. ادغام اصول پایداری، گرینینگ که در واقع سبزگردانی سازه ها به کاهش آلودگی محیط، قابلیت استفاده مجدد و بازده انرژی و دیجیتالی شدن و حفظ فرهنگ روستایی زیر چتر حمایت خانواده است، چون اکثر روستایی بر اساس فرهنگشون تمایل بیشتر به زاد و ولد دارن. اگر محیط دیجیتالی براشون این بستر فراهم بشه، میتونه به معکوس کردن کردن روند منفی جمعیت کمک کنه و مقامات ملی و محلی خیلی در این موضوع نقش تاثیرگذاری دارن و گردشگری روستایی میتونه نقش مهمی در مقابله با کاهش جمعیت از طریق اشتغال زایی و تنوع اقتصادی و اجتماعی رو فراهم کنه. و در آخر برای مقابله با عدم تعادل جمعیتی، انسجام اقتصادی، اجتماعی و منطقه اتحادیه اروپا رو افزایش میده که باید به این مسئله به صورت اصولی و بسترسازی کمک بکنه که معکوس بشه روند کاهش جمعیت.
ممنون، متشکر. خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال، در واقع چالش‌های احتمالی این قانون چه مواردی هستش؟ به عبارتی دیدگاه مخالفان این قانون چی هستش؟ و در واقع اگر در واقع این مسئله در پیوند هست با نگرانی‌هایی که ممکنه در واقع توی جامعه دامن بزنه به زوجین، اگر در این خصوص هم مطالبی هست ممنون میشم.
برای تصویب این قانون ساعت‌ها در واقع فکر و نشست و همفکری، شنیدن نظرات موافق و مخالف انجام شده. سعی شده قانونی با کمترین ایرادات در واقع به تصویب برسه. دقت بالای شورای نگهبان هم حتی در تصویب این قانون مشهود بود، با نکته سنجی خیلی دقیقی در واقع قانون رو به تصویب رسوند. ما امیدواریم که با کمترین اشتباه در واقع این قانون به تصویب رسیده باشه. به هر حال بعضی از منتقدین در واقع معتقدن که میشد قانون بهتر از این باشد، ولی خب به هر حال الان اونچه که داریم نتیجه ساعت‌ها در واقع کار کارشناسی است. اما مهمترین چالشی که به نظر بنده این قانون رو تهدید میکنه اجرا شدن این قانون هست. اینکه ولو اینکه ما تصور بکنیم که این قانون بهترین قانون و تاثیرگذارترین قانون برای افزایش جمعیت خواهد بود، این به شرطی هست که نهادهای اجرایی و سازمانهای اجرایی این قانون رو اجرا بکنن. بسیاری از قوانین روی زمین مونده در واقع وجود داره که علی‌رغم تصویب و قانونی شدنش روند اجرا رو طی نکرده.
خانم دکتر، در واقع یکی از سوالاتی که ما برنامه قبل طرح کرده بودیم در مورد همین مسئله بود. حدود 65% از شنوندگان ما در واقع نگرانی داشتن در این خصوص و در مورد ضمانت اجرایی و اجرایی شدن این طرح و قانون در واقع، و به نظرم شاید همونجور که شما به درستی فرمودین شاید یکی از شاید اصلی ترین مانعی که سر راه این قانون باشه در واقع همین مسئله.
درسته. ببین، اعتقاد باید برای انجام قانون وجود داشته باشه. ما خوشبختانه الان در هر سه قوا در سطح در واقع مسئولی نرز میکنم، این اعتقاد به اجرای قانون وجود داره. اما اینکه خب به هر حال در مسیر اجرا چقدر همراهی وجود داشته باشه مهم هست. وظیفه قانونگذاران این بود که در متن قانون موادی رو تعبیه بکنن که بحث نظارت درش مطرح باشه. ماده یک این قانون بحث تشکیل ستاد ملی جمعیت رو مطرح میکنه که کار اصلیش و وظیفه اصلیش نظارت بر اجرای این قانون هست. ولی من هم موافقم در واقع هم با شما و هم با عزیزانی که این نگرانی رو داشتن. متاسفانه عملکرد دولت در سالهای گذشته این مقدار بی‌اعتمادی ایجاد کرده نسبت به برنامه‌ها، ولی ما امیدواریم با این همراهی که وجود داره بین دولت و مجلس ما شاهد اجرای این قانون باشیم. بجز حتی من معتقدم بجز بحث قوا، بحث قوه مقننه و بحث قوه مجریه و دولت، حتی همراهی خود مردم هم یکی از فاکتورهای موفقیت این قانون خواهد بود. ما معتقدیم بحث جمعیت نه فقط با قانون حل میشه و نه فقط با در واقع چند تا دستورالعمل توی سازمان ها و ادارات. چرا؟ بخاطر اینکه ما معتقدیم نگاه و در واقع تغییر فرهنگی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده به موضوع فرزند آوری یکی از مسائل بسیار مهم ما هست. کمک مردم، کمک نهادهای در واقع مردمی به این قضیه، کمک نخبگان در اقناع مردم خیلی میتونه کمک باشه، اینکه اصلا ما این مشکل رو داریم یا نداریم، اینکه ما چه راه حل‌هایی برای حل این مشکل داریم، از مسائل مهم ما هست. ما امیدواریم تا الان با این همراهی که وجود داشته منبعت هم این همراهی ادامه پیدا بکنه. خیلی ها نگران این هستن که ما امکانات و بودجه لازم برای اجرای این قانون رو نداریم، ولی بنده معتقد هستم مشکل اصلی ما مشکل بودجه نیست. ما اگر هماهنگی بین قوا داشته باشیم و همدلی بین مردم و قوا، فکر میکنم که انشاءالله این قانون اجرا بشه و به اون اهدافی که در این 7 سال داره انشاءالله خواهد رسید.
ممنون از توضیحاتون خانم دکتر و ممنون از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. شنونده برنامه بحران خاموش بودین با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که در خدمت مهمانان گرامی سرکار خانم دکتر سحر منصوری، پزشک و مشاور کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر محمد سید میرزایی، جمعیت شناس، جامعه شناس و استاد دانشگاه، آقای دکتر امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جمعیت مجلس شورای اسلامی، و همچنین سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم. ممنون میشیم دیدگاه های خودتون رو با شماره پیامکی 301035 با برنامه بحران خاموش در میون بگذارید. از اینکه شنونده برنامه ما بودین ممنونم. خدا نگهدار.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای ابدی در رادیو ابدی. موج اف ام ردیف 95.5 دهومه مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
حسن اومدم برای زید بشن، تا تو قلب مادر عزیز بشن.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام. صدق الصادق حرم الله حرم الحسين خير الكلام صدق الصادق.
هر کس آمده است تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت
زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم صحبت میکنیم چه کار کنیم که برای پیاده روی اربعین آمادگی پیدا بکنیم. چند تا نکته رو در روزهای گذشته خدمتتون عرض کردیم. یکی از اون راهکارهای خیلی مهم اینه که کف پامون آمادگی پیدا کنه وقتی پیاده روی میکنیم تاول نزنه. خب چجوری؟ پوستمون رو باید قوت بدیم. بهترین راهکار حنامالی کف پاس. کافیه شما 6-7 شب قبل از خواب یه 3 ساعت حنا رو کف پا بمالید، یه پلاستیک با یکی از این کشای ماستی میندازید، 3 ساعت حنا به پاتون بمونه. هر چقدر پامون حنا داشته باشه این باعث میشه که انشالله در پیاده روی تاول نزنه و اذیتمون نکنه. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید تو این ایام برای اینکه پوستمون قوت بیشتری پیدا بکنه، سعی کنیم هر روز یه 5-6 دقیقه پامون رو بذاریم داخل آب نمک. هر چقدر هم نمکش طبیعی تر باشه چقدر بهتر. پامون میذاریم داخل آب نمک، این باعث میشه پوستمون قوت پیدا میکنه، پوستمون آمادگی پیدا میکنه، از اون لطافتی که خلاصه به راحتی تاول بزنه خارج میشه. چند تا نکته دیگه هم خدمتتون خواهم گفت.
اربعین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
دارد این قافل را کرب و بدا میخواند.
داشتیم میگفتیم چجوری پاهامون رو آماده کنیم تو پیاده روی اربعین اذیتمون نکنه. حنا و آب نمک و اینا رو گفتیم. چند تا نکته دیگه پیشنهاد میکنم. قبل از شروع پیاده روی شبی 3 دقیقه این پاشنه پامون رو آرام 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 به زمین بکوبیم. همطور که نشستی یا رو صندلی نشستیم پاشنه پا رو به زمین بکوبیم. بعد با انگشت شستمون با انگشت بغلیمون یه خودکار رو برداریم جابجا کنیم. اینا عضلات پامون رو، عضلات کف پامون رو تقویت میکنه، آمادگی پیدا میکنیم که خیلی عضلاتمون تو مسیر اذیت نشه. هر چقدر ماساژ بدیم با یه چوب خیلی معمولی پاتون روغن بزنید، نقاط مختلف کف پا، بغل پا، با فشار دادن روی نقاط عضلاتمون قوت پیدا میکنه. یه پیشنهاد، سویق سنجد همراه با شیر بسیار بدن ما رو آماده میکنه برای پیاده روی های طولانی. سویق سنجد به قول ما سودای صالح بسیار بالا داره، به قول طب امروز کلسیوم خیلی خوب داره. با شیر مخلوط میکنید، میل میکنید، بعد عضلاتتون قوت پیدا میکنه، پاها قوت پیدا میکنه. سویق جو چقدر برای پاها موثره، مخصوصا اگر 7 بار سویق جو رو بشوریم، دهنشین بشه دوباره بشوریم. با سویق جو میتونیم حلوا درست کنیم، میتونیم خالی بخوریم. سویق جو و سویق سنجد یعنی آردی که حرارت میدن رو بهش میگن سویق. اینها قوت عضلات ما رو زیاد میکنه. قبل از شروع اربعین خودمون رو آماده بکنیم برای خدمتگزاری خدمت اربابمون. خدمتون هستیم. یا علی مدد.
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا لبیک.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. در این هوای بسیار گرم تابستانی مثل همیشه ازتون تقاضا میکنیم در مصرف برق و انرژی صرفه جویی کنید.
آیا میدانید